آقای دکتر پرهام، شما از دوستان نزدیک آقای دکتر فریدون آدمیت بودین. آشنایی شما با ایشون چگونه به وجود اومد؟
من قبل از اینکه در 1356 دوره دوم کانون نویسندگان ایران با انتشار نامه‌ای که 40 نفر امضاش کردند منتشر بشود و کانون پا بگیرد، در اون دوره آقای دکتر فریدون آدمیت را از طریق آثارشون میشناختن. ولی از اون تاریخ به بعد ایشون هم با ما همکاری کردن در راه افتادن دوره دوم کانون نویسندگان ایران، با ما بودن تا تقریبا اواخر اردیبهشت ماه 1357 و از اون پس از کانون استعفا کردن رفتن. علتش هم این بود که در اون جلسه 31 اردیبهشت ماه 1357 که کانون نویسندگان در منزل مرحوم هوشنگ گلچیری جلسه مجمع عمومی خودش رو تشکیل داده بود برای اینکه هیئت دبیران را انتخاب کند برای مدت 1 سال، آقای دکتر فریدون آدمیت به عنوان رئیس مجمع عمومی انتخاب شده بودند و 2-3 نفر هم از جمله خود گلشیری و جمال میرصادقی و یک کسی دیگه به نظرم شیخ مصطفی رهنما که اون موقع عضو کانون بود به عنوان هیئت نظار انتخاب شده بودند. حدود 90 نفر در اون جلسه شرکت داشتند. رأی گیری هم کتبی بود و مخفی بود و آرا هم زیر نظر هیئت نظار و رئیس مجمع خونده شد و شمرده شد در اونجا. و از جمله خود آقای دکتر آدمیت با اینکه خودش داوطلب انتخاب نکرده بود به عنوان عضو هیئت مدبره کانون انتخاب شد. بنده هم انتخاب شدم. آقای بهازین و آقای هزارخانی و آقای تونکابونی هم انتخاب شدند. اما بلافاصله در همون جلسه یک نامه‌ای از یکی دیگر از اعضای کانون نوشته بود که خودش در جلسه حضور نداشت و چون مسئله اون نامه اصلا ربطی به اون نداشت و خود نویسنده هم حضور نداشت در جلسه، اون نامه رو ما هیئت رئیسه و اعضای کانون گفت موافقت نکردن که خونده بشه. نامه از آقای باقر مؤمنی بود. ولی بعد از اینکه انتخابات تموم شد آقای باقر مؤمنی و یکی دیگر از کسانی که در جلسه حضور نداشتن، یعنی آقای دکتر علی اصغر حاسه جوادی، اینا جفتشون در اون جلسه مجمع عمومی حضور نداشتن چون رأی نیاورده بودن. کسانی از طرف ایشون اینها را ایشون را به عنوان نامزد ذکر کرده بودن، اسمشون رو برده بودن. آقای شمس آل احمد اومده بود در جلسه شرکت کرده بود، خودش را و آقای اسخر حاسد جوادی و آقای اسلام کاظمیه را به عنوان نامزد نمایندگی ذکر کرده بود و بعد جلسه را ترک کرده بود رفته بود. اما خود آقای دکتر حاسد جوادی اصلا در جلسه شرکت نداشتن، در نتیجه رأی نیاورده بودن اینا هیچ کدومشون. ولی آقای دکتر حاسد جوادی نامه نوشته بود خطاب با آقای آدمیت و همینطور آقای باقر مؤمنی. در اون نامه ها انواع تهمت و افترا و نیش و کنایه نسبت بهشون زده بودن و ایشون را متهم کردن که در یک انتخابات قلابی شرکت کردن که نتیجهش از پیش معلوم بوده، تبانی بوده، از این قبیل حرفا. در حالی که همه ما اونجا بودیم و شاهد بودیم که رأی آرا به صورت مخفی گرفته شد و کتبی گرفته شد و زیر نظر یک هیئت عضار این آرا خونده شد و هیچ گونه عمل خلاف دموکراسی و خلاف رأی‌گیری دموکراتیک انجام نگرفت، این نامه‌ها باعث شد که طبع ظریف و آزاده آقای دکتر آدمیت رنجید از این داستان و با اینکه به هیئت عضویت هیئت دبیران انتخاب شده بود استعفا کرد و از کانون هم رفت. این از جریان شرکتیشون در کانون. ولی از اونجا من با ایشون آشنا شده بودم و بنابراین در تمام سالهایی که در ایران بودم، من حداکثر در سال 2002 دوم مارس 2002 از ایران اومدم و دیگر برنگشتم. در سالهای قبل از اون به خارج می آمدم ولی بیشتر سال را به ایران برمیگشتم و در ایران می موندم. تنها کسی را که گاه می رفتم می دیدم در منزلش یا با هم قرار می گذاشتیم در بیرون برای اینکه نهاری با هم بخوریم، شامی با هم بخوریم، همین آقای مرحوم دکتر آدمیت بود. که انسانی بود بسیار شریف و واقعا آزاده و بلند نظر. همواره هم هر وقت هم می رفتیم در جایی غذا می خوردیم، هیچ وقت هم نمی گذاشت که من پول نهار یا شام را بدم، همیشه خودش حساب می کرد. ایشون واقعا فقدانش باعث تأسف همه ماست و من این فقدان بزرگ را و این انسان شریف و این خدمتگزار بزرگ فرهنگ ایران را، فقدان ایشون را در لحظه اول به خانواده ایشون و دوستانشون و بعد هم به جامعه فرهنگی ایران واقعا از صمیم قلب تسلیت میگم.
مرسی آقای دکتر پرهام از توضیحاتتون. شما این دوستی رو همونطور که گفتید بعداً برای سالها حفظ کردین. میتونین برای ما بگین که چه چیز شما دو نفر رو به هم پیوند میداده؟
خب اولا اخلاق خود آقای دکتر آدمیت. ایشون عرض کردم مرد بسیار آزاده، بسیار متین و بسیار متواضع و بسیار دوست داشتنی بودن در رفتار و سخنانشون. مردی که آرامش از سر رویشون میبارید و انسان در صحبت کردن با ایشون و با هم نشینی با ایشون احساس واقعا آرامش میکرد. و اون وقت افکار بلند و آزادی خواهانشون و میزان فرهنگ و دانشی که واقعا ایشون داشتن، ایشون یک عمری را در راه شناسوندن نهضت مشروطیت ایران، اندیشه های رجال دوره مشروطیت، اندیشه های آزادی خواهانه ایرانیان، تجدد طلبانه ایرانیان از دوران امیرکبیر تا دوران مشروطیت صرف کرده بودند. به فهرست کتاب هایشان بخواید نگاه کنید نزدیک به 25 مقاله و کتاب و مقاله و عنوان ایشون منتشر کردند. بنابراین مردی بودن آشنا به اصول دموکراسی و معتقد به جدایی دین از دولت، معتقد به رأی مردم و بررسی تاریخ نوین و تاریخ اندیشه ها به سبک نوین، یعنی بر اساس یک دید راسیونل و عقلانی. مجموع این خصوصیات بود که انسان را شیفته ایشان میکرد و به علاوه اون خصوصیات اخلاقی که عرض کردم.
شما گفتین که در سال 2002 حدوداً مارس 2002 از ایران خارج شدید، بنابراین زندگی ایشون رو بعد از انقلاب میشناسین. آیا ایشون دغدغه‌های فکری خاصی داشتن یا مشکلی برای چاپ آثارشون پیدا کرده بودن یا نه؟
ببینید من تا 2002 که گفتم اون برگ اومدم خارج و دیگه برگ نگشتم، معنیش این حرف نیستش که تا سال 2002 هم ملاقات ها و دیدارهای من با آقای آدمیت ادامه داشت. نه، من تا حدود مثلا چند سال قبل از اون، 3-4-5 سال قبل از اون به منزل ایشون می رفتم و می اومدم و بعد گرفتار زندگی و مسائل خودم شدم و مدتی از ایشون غافل بودم و اصولا فکر می کردم که ایشون یک سفری هم به خارج کرده بودن و بعد اگر اشتباه نکنم یه مدت 4-5 سالی این فاصله قطع شد، فکر میکنم به دلیل مسافرتشون. من چیز خاصی مشاهده نکردم. ایشون کار خودشون را در سالهای قبل از اون کرده بودن، ندیدم که مثلا یا نشنیدم از ایشون که مطلبی نوشته باشن یا جلوی این کار را گرفته باشن. زندگی گوشه‌گیرانه ای داشتن و تنها زندگی میکردن و خب فشار عمومی، انتقادات تندی که از ایشون میشد و گاهی اوقات حرفای بسیار پرطعنه و پرنیش و کنایه‌ای که از سوی نویسندگان طرفدار حکومت مذهبی در ایران نسبت به ایشون و آثار ایشون انجام میشد، روی هم رفته یک محیط به هر حال خفقان و ترس آوری را ایجاد کرده بود. ولی بیش از این من نمیدونم که آیا مزاحم ایشون هم شدند یا نه. تا اونجا که من میدونم در گوشه‌گیری و در تنهایی خودشون زندگی میکردن و خب خود همون محیط که انسان بدونه که کل جامعه حاکم، نه کل جامعه محکوم، نظر خوشی نسبت به کسی نداره و هر گاه و بیگاهی یکی از اینها در مقاله علیه او چیزی مینوشت، همین خودش کافی است برای اینکه زندگی انسان تو هم با اضطراب و نگرانی باشه.
انتقاداتی که میگید از طرف چه کسانی بوده و چه مضمونی داشته؟
طرفداران شخصیت های بارز رژیم دیگه، مثل اون آقایی که یک مدتی وزیر امور خارجه بود یا در روزنامه کیهان و روزنامه های وابسته به اون همین مذهبیون مقالاتی می نوشتن و ایشون رو مورد حمله قرار می دادن.
مضمونش رو نگفتید.
مضمون این بود که ایشون را به عنوان آدمی که از مشروطیت دفاع میکرد و از اصول عقلانی دموکراسی دفاع میکرد در مقابل مشروعه چه میتونم شیخ فضل الله نوری، ایشون را در واقع از مخالفان مشروع خواهی و اسلام و طرفدار دموکراسی و آزادی به سبک غربی میدونستن و به همین دلیل مورد حمله قرار میدادن دیگه. من یادمه که این مطالب نوشته میشد، ولی حالا تا ریزکاری ها و مسائل دیگرش که یادم نمونده. ایشون را به عنوان یک آدمی که مسائل را از دید عقلانی و از نظر جدایی دین از مذهب و طرفداری از اصول دموکراسی مطرح میکردن، نه از دیدگاه اسلامیون و مشروع خواهان، از این نظر مورد انتقاد قرار میزنن، بهشون حمله میکردن.
و میتونیم بگیم که از این حیث زندگی آقای دکتر آدمیت نمونه برای این که کسایی که به هر حال میخوان کار تحقیقی بکنن چقدر میتونه دشوار باشه در ایران.
بله، زندگی ایشون برای کسانی که کار تحقیقی بخوان بکنن در جامعه‌ای که نظام حاکم بر آن جامعه نه آزادی تحقیق را اجازه میده و نه آزادی قضاوت درباره بعضی مسائل را، قضاوت آزادانه درباره بعضی مسائل را، در چنین محیطی البته تحقیق بسیار مشکل خواهد بود و کسی که بخواد بشین این کارهای دست بزنه به معنای کامل کلمه تنها خواهد بود. اون شبی که خبر مرگ مرحوم رو شنیدم واقعا تا صبح نخوابیدم و یک رباعی اون شب گفتم که اگر اجازه بدید براتون بخونم، و همین رباعی بیان میکنه این ایده ای را که شما الان راجع بهش صحبت کردید، من هم صحبت کردم.
خواهشم.
مردی ز جهان رفت که نامیرا بود، مردی که به خود و ذات خود دانا بود، یک عمر برای زندگانی کوشید، مردی که میان ما ولی تنها بود. شما در همین رباعی که کوچک دو خط شعری که من گفتم این احساس رو حس میکنید که چی میخواستم بگم.
بله آقای دکتر پرهام. آقای دکتر پرهام، بسیار سپاسگزارم که در مصاحبه با ما شرکت کردید. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، وظیفه من بود و خواستم از این فرصت استفاده کنم و بار دیگر به خانواده ایشان و دوستان ایشان و جامعه فرهنگی ایران از دست دادن این مرد بزرگ رو تسلیت میگم. از شما ممنونم که با من صحبت کردید.
مرسی آقای.
خدافظ.